بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مقدمتا تبریک عرض میکنم خدمت شما به سطح پیامبر مکرم اسلام رو. جا داشت که برنامه امروز رو اختصاص میدادیم به همین موضوع به سطح، ولی چون بحث ما در جلسه گذشته ناتمام مونده بود و وعده کردم که در این جلسه دنبالش رو بگیرم، این که به هر حال به همین تبریک بسنده میکنیم و بحث گذشتمون رو پی میگیریم. انشاءالله فردا شب در اوکلند اگر توفیق باشه بحث بعثت رو همونجا خواهیم کرد. خب دوستانی که تشریف نداشتن در جلسه قبل یا اگر بودن با این یک ماه فاصله‌ای که افتاده ممکنه از خاطر برده باشن، اجمالاً محورهای جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم که با اون مقدمه سراغ دنباله بحث بریم. بحث ما درباره کنسرت باشکوه جهان بود، از ذره تا کهکشان. مقدمتاً عرض کردم که چرا در بین همه اشتغالات تفریحی کنسرت بیش از همه مردم رو به خودش جلب میکنه، تنها نه در اینجا یا بین ایرانی ها، معمولا همه جای دنیا همینطور هست. یه توضیحات کلی خدمتتون دادم، اگر از یاد نبرده باشید. عمدتا چند تا مسئله به نظر من میرسید. یکی به هر حال تعدد سازهای مختلفی است که وجود داره، از حالت تک نوازی خارج میشه. بعضن در بعضی از این وسایل موسیقی شاید تعداد مثلا 20 نفرم یک ساز خاصی رو بزنن و بعد هماهنگی اینها و بعد نگاهشون به یه نوت که همه مطابق اون دستوری که تهیه شده عمل میکنن، توجهشون به رهبر ارکستر که به دست او توجه دارن و با این زمینه موسیقی و آهنگ، حالا خواننده‌ای که مطلبی رو که با احساسات و عواطف اون مردم ارتباط داشته باشه بتونه اون رو بیان بکنه. با این مقدمه عرض کردم که خب جهان هستی هم در واقع او هم یک کنسرته، اونم یک کنسرت خیلی عظیمتره که اجزای فوق‌العاده‌ای درش شرکت دارن، ولی همه اونها هم هماهنگ دارن میزنن، هیچ کدوم ساز ناساز خودش رو نمیزنه، همه مطابق اون هدایت غریزی فطری یا عقلی یا حالا وحی به هر شکل به دست رهبر ارکستر نگاه میکنند و پیامبران هم در واقع اون پیامهای خدا رو میخوانند، مثل خوانندگان این جهان هستی. اشاره کردم به معنای کلمه یونیورس، که یونی به معنای همون یک، ورس هم که معانی مختلف رو خدمتتون عرض کردم که عمدتا در کتابای لغت برای ورس سه ترجمه عنوان کردن، یکی نوت، همین نوت موسیقی، پس یونیورس میشه جهان، یه نوته، یه موسیقیه، یک آهنگ در واقع، یا به معنای شعر هست، یه بیت شعر، یعنی یه شعر جهان، یه مجموعه اشعاری است که سجع و قافیه داره، همش با هم هماهنگه. و همچنین ورس رو به معنای آیه، حالا آیات بایبل یا قرآن، تو همه کتابای لغت هم این هست، یعنی یه کتابه، کتاب هستی، کتاب طبیعت، یا یک موسیقی است یا یک شعر بلندی است. در این زمینه صحبت مفصلی کردیم و بعد تحقیقاتی که دو تا از دانشمندا انجام دادن، یک دانشمند زیست شناس به اتفاق یک موسیقیدان در صدد این بودن که آیا میتونن این ارتعاشات DNA رو تبدیل به صوت بکنن. در واقع درست همینطور که ما صحبت میکنیم ارتعاشات هنجرمون تبدیل به یک اصواتی میشه، با دستگاه های اسپکترومتر بتونن این رو تشدیدش بکنن و موسیقی ازش در بیارن، و توضیح خدمتتون دادم که چگونه این کار رو انجام دادن. به تفصیل این تحقیقی که دکتر دیوید اسمش هم نوشته بودم، بله اسمش حالا یادم رفته، بله دیوید دیمر و سوزان جاندر که این یک موسیقیدان بزرگی هست، این کار رو انجام دادن رو تحقیقاتی که یه پروفسور ژاپنی قبلا انجام داده بود. خب اگر حالا جهان در واقع یک شعر بلند باشه یا یک نوت یا یه آیه یک کتاب باشه، اون چه که مطرحه خواندن این کتاب هستش که چگونه میشه این رو خواند. همینطور که در سواد آموزی ما اگر الفبای یک زبان رو ندونیم، حالا فارسی، انگلیسی، آلمانی، هر چیزی، نمیتونیم وارد اون دنیا بشیم، درک بکنیم مفهوم لغات رو، کلمات رو، کتاب رو نمیتونیم بخونیم. همینطور که کامپیوتر اگر آدم نشناسه اون ضوابط اولیه‌اش و الفباش رو ندونه نمیتونه وارد این دنیا بشه، دنیای این کنسرت بزرگ جهانی هم در واقع الفباش رو باید خوند. موسیقیدان تا نوتو نشناسه وارد دنیای موسیقی نشده. آدم بی سواد هم کتاب نمیتونه بخونه، کسی هم که شعر رو نشناسه نمیتونه اون پیام ها رو احساس بکنه. توضیح دادم، اما این خواندن با خواندن عادی فرق داره. ما به هر حال هر چقدرم استعدادمون کم باشه یه زبان رو تلاش بکنیم بالاخره یاد میگیریم دیگه. هر یک از علوم، حالا ممکنه یک کسی با 10 ساعت یه چیزو یاد بگیره، یکی با 100 ساعت، ولی بالاخره همه یاد میگیرن. ولی خواندن جهان هستی، این کنسرت با شکوه جهان، عرض کردم که یه تفاوتی داره. اونجا با دل باید خواند، اون چشم بصیرته که میخوانه. ممکنه که آدم چندین دکترام داشته باشه در علوم مختلف یا سالیان دراز در این آیات و نشانه هایی که تو طبیعت هست تحقیق کرده باشه، ولی مثل این که متخصص الفبا شده اینا رو نمیخونه، ربطش رو با هم درست ممکنه تشخیص نده. یعنی الزاماً این چنین نیست که هر کسی عالم طبیعی شد و استاد شد و کتاب‌های متعددی در علوم طبیعی نوشت الزاماً خوانده باشه جهان رو. یه تخصصی در جزئیات پیدا میکنه. و اشاره کردم اول پیامی که در غار حرا به پیامبر القا شد، اولین سخنی که خداوند به پیامبر القا کرد خواندن بود، اقرأ. و این خواندن رو توضیح دادم که با خواندن متعارف فیزیک و شیمی و ریاضیات و کلمات عادی فرق داشت. یعنی خواندن ربوبیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اون ربوبیت بخش خلقت یعنی آفرینش رو بخوان، اون دست ربوبیتی که این جهان رو آفریده و انسان رو از یک نطفه‌ای به این شکل برومند و بالندش در آورده، اینا رو بخوان. یعنی پیوند بین همه آیات و اجزاء جهان هستی. این پیام اصلی نویسنده این کتاب جهان رو بخون که کی این رو نوشته و چی به ما میخواد برسونه. و اینی که به پیامبرم فرمود سن نقره او کرد، تو به زودی خانا خواهی شد، یعنی با این القاعات، با این وحی خواهی خواند جهان رو، خوب هم خواهی خواند. پیامبر تا آخر عمرش عرض کردم سواد معمول رو نداشت که حتی اسم خودش رو هم بنویسه، ولی نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، او استاد کل شد، در واقع تونست بخوانه جهانو. عرض کردم حضرت ابراهیم هم همینطور، ولی تعبیر دیدن رو در باره ابراهیم به کار میاره. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، این سرنخهای جهان هستی رو او دید با چشم بصیرتش. به هر حال اشاره‌ای در این زمینه‌ها جلسه گذشته کردیم، من فقط برای یادآوری اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم. بعد علائمی رو که باید انسان بخونه، اصطلاحاً در قرآن اینا رو آیات گفته و آیات هم عرض کردم، هم آیات ملفوظ به صورت لفظ در اومده، آیات کتاب‌های هدایت مثل تورات و انجیل و قرآن، یا آیاتی که جنبه تکوینی داره، اونم یا در آفاق میگه سنوریکم یا سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، افق حیوانات، گیاهان، کهکشانها و تو نفس خودتون، تو وجود خودتون، روح و روانتون، اجزایتون در واقع، یعنی هم تو خودتون اگر نگاه بکنید، در عشق، در خواب، در همه استعدادات، توانایی‌هایی که فیزیکی و روحی انسان داره، یا در قلمرو تمام جهان‌های مختلفی که ما می‌شناسیم، میگه آیات اونجاست، اصلا چیزی نیست که آیه نباشه. پس اینا رو باید خوند، آیه به معنای علاماتی که در جهان وجود داره، که یه بحث عمده‌ای در این زمینه داشتیم که معنای آیه در قرآن چگونه است، که دیگه من خستتون نکنم، که هم در عالم خیلی کلانه کهکشانها یه دسته از آیات در اون زمین است، یکی رو خود کره زمین و بعدم گروه سومم در وجود خود انسان. خب تا اینجا رو ما دفعه پیش درش بحث کردیم، اما حالا چیزی که مهمه، این آیات رو ما شناختیم، این علائم رو هم پیدا کردیم. آیا با شناخت این علائم و توانایی خواندن جهان الزاماً انسان وارد این ارکستر شده، نقشی رو ایفا میکنه، یا نه این گام اوله، فقط درک و فهمیست که چنین کنسرتی وجود داره، رهبر ارکستری هم هست و یه نوتهایی هم هست که من حالا یاد گرفتم، خب حالا از این به بعد مهمه. اولی مسئله تسلیم هستش. کسی که وارد یه ارکستر میشه باید تکبرش رو بذاره کنار. اگه مغروره با اون سازی که باهاش عادت داره، دلش میخواد هر جوری خودش میخواد بنوازه، بالا ببره، پایین ببره، که این که نمیشه. پس اول باید تسلیم شد. تسلیم، تسلیم باب تفعیل از ریشه سلم میاد، سلم یعنی سلامت، امنیت. تو اگه میخوای تو این مجموعه امن باشی، سلامت بمونی، دفع نشی، ترد نشی، باید هماهنگ بشی. آدم نمیتونه مستقل از تمام اجزای جهان زندگی بکنه، با همه بدبستان آدم داره. تسلیم هم تو باب تفعیله، باب تفعیل یعنی خود رو در واقع این کار کردن، مثل تفهیم. تفهیم یعنی یه چیز رو به یه کسی فهموندن. تسلیم یعنی خودش رو آدم واداره به این که تسلیم این نظامات بشه، مثل تزریق، یه چیزی به کسی تزریق میکنین دیگه، تمام مواردش به همین معناست، مثل تکبیر، مثل فرض کنید تحریم یا تکریم. اصلا خود اسلام هم باب افعاله، یعنی خود رو تسلیم کردن. دین اسلام یعنی دینیست که روش خود تسلیمی رو به انسان میآموزه، که چگونه تو این سیستم خودت رو هماهنگ با این کنسرت جهان باید بکنیم. خب این گام اوله، گام اول تسلیمه. تسلیم هم مختص انسان نیست، تسلیم در واقع تسلیم همه جهان هستیه. یه آیه در قرآن پیامبر میفرماید که شما انتظار دارید من غیر از خدا تسلیم کسی بشم، و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه اونها که در آسمان ها زمینن، همه فرشتگان، همه نیروهایی که در جهان هستن، همه مسلمونن. یعنی وقتی که همه اجزای جهان به دست این رهبر ارکستر دارن نگاه میکنن، تسلیم این مجموعه چطور من مسلمون نباشم؟ این آیه 183 سوره آل عمران، افا غیر دین الله یبغون، آیا غیر از این قانون نظام این دفتر نوت خدایی میخوان بهش نگاه بکنن؟ و له اسلم من فی السماوات والارض، در حالی که همه اجزای جهان تسلیم او هستند، طوعا و کرها خواه نخواه. یعنی این قانون جهان هستی هستش. یا بارها توی قرآن میگه اگه شما به طرف رهبر ارکستر نگاه بکنید، ساز درست رو میزنین، سازتون مورد قبوله، با حالتهای مختلف گفته، و من احسن و دینن، چه کسی واقعا آیینش، دینش، شیوه زندگیش زیباتره؟ من اسلم وجهه لله، از کسی که وجهشو تسلیم به خدا بکنه، وجه یعنی روی کردشو تسلیم به خدا بکنه. من اسلم وجهه لله، نه تنها تسلیم به رهبر ارکستر بکنه، و هو محسنون، محسنه کسی که زیبا کار میکنه، کار خوب میکنه. یعنی تنها این نیست که آدم بر نگاه بکنه به رهبر ارکستر، نگاه کن اون چجوری فرمان میده، حالا به زیبایی حرکات اون رو تکرار بکن. 7-8 بار مشابه این جمله آمده، تسلیم وجه به خدا. و من یسلم وجهه لله، هر کسی که به او نگاه بکنه، به دست او نگاه بکنه، و هو محسنون، فقد استمسک بالعروه الوثقا، به یک ریسمان محکمی چنگ زده، جای نجات بخشی برای خودش پیدا کرده. عرض کردم فراوان تو این زمینه آیات زیادی در قرآن هستش. ولی از اونجایی که وقتی کلمه تسلیم میاد، ناخودآگاه انسان خیلی مطلوبش نیست، به هر کی بگن آقا تو تسلیم بشو، آدم بهش بر میخوره. بشر میخواد که خودکفام، عقلانیت مدرن، من خودمم، نمیدونم، انسان محوری. حالت تسلیم ممکنه که یه مقداری مقاومت ایجاد بکنه. بعضی ها میگن اصلا چرا ما باید رابطمون با خدا رابطه یه تسلیم باشه؟ چرا رابطه عشق نباشه؟ رابطه این جذب و انجذاب نباشه؟ چرا تسلیم او باید بشیم؟ این که مسئله تسلیم در واقع به شخص نیستش، یا تسلیم استعفای از خود نیست، این رو عرفای ما خیلی قشنگ بیان میکنن. یه نوع عشق، یک نوع مثل پروانه‌ای که دور شمع میگرده، اون جاذبه، اون میل و اشتیاقی که او رو گرد این نور حرارت آورده. البته عشقی هم که عرفا میگن عشق معمول دنیایی نیست، میگن عشقهایی که از پی رنگی بود، این رنگ و رو و ظاهر و آرایشات، عشق نبود، عاقبت ننگی بود، زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. میگه عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. این اصطلاحات سقایتی که تو قرآن میاد، اون شراب ناب هستی بخش رو بهت میده. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از او کار و کیا. انبیا و اولیا کدوم عشق رو پیدا کردن که به اون مراحل رسیدن؟ بعد آخرش هم میگه تو مگو ما را بدان شه بار نیست. بابا ما را که راه نمیدن تو اون کاخ خدایی بار عام اونجا، ما که دل سیاه هستیم، ما باید به دیگران متوسل بشیم. تو نگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خدا کریمه دیگه، خودش هم گفته با هر سابقه مستقیم بیا. برحال اون چه که عرفای ما هم بیان کردن، اونا البته در قالب همین عشق و علاقه و شیفتگی نسبت به خداست، تسلیم و در این معنا دیدند. اصطلاحی که قرآن به جای عشق به کار برده، در واقع اون شیفتگی و تمایلی که در تعابیر قرآن شرح صدر بیان میکنه، درست مثل این که آدم به یه حال هوایی تمایل داره، میخواد بره تو صحرا تنفس بکنه. درست مثل این که آدم هایی که ذوق و سلیقه دارن، حالا به موسیقی، به نقاشی یا به ورزش، چگونه هوای اون رو دارن، دلشون میخواد برن تو اون محیط، اون اشخاص سر و سر داشته باشن. میگه افمن شرح الله صدره للاسلام، کسی که خدا سینه‌شو باز کرده، صدر این اصطلاح قرآنیه نه به معنای سینه معمولی، انشراح مقابل زیغه، زیغ یعنی تنگ سینه‌ش، کسی که سینه‌ش گشاده شده برای چی؟ برای اسلام، نه به معنای دین اسلام، یعنی تمایل برای تسلیم خدا شدن، میل داره، دوست داره، عاشق این کاره، نه که روی اجبار که خب حالا بالاخره خدایی داریم و بایدم این کاره کرد، تمایلش حال و هوای تسلیم به خدا داره. فهو علی نور من ربهی، او مثل این که بر مرکب نور سواره، رو نور سواره. فهو علی نور من ربهی فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر، وای بر اونا که این دلشون سخت شده، سنگ شده، نمیخوان تنفس بکنن در فضای عشق خدا، وای بر اونها که این قساوت در واقع پیدا کردن. در جای دیگه هم میگه که افمن یرد الله ان یشرح صدره للاسلام، کسی که سینش آماده انشراح بشه، گشایش در واقع تمایل تسلیم خدا پیدا بشه، میگه که این به چه راهی میرسه و بعد دنبالش اون کسانی که یجعل صدره ضیقا، سینش تنگ شده، زیغ شده، حرجن، دچار یه تنگناست، که انما یسعد فی السما، انگار خیلی سخت به آسمان صعود میکنه. تشبیه هایی که به کار برده ببین چقدر روشن کننده است. یسعد یعنی بوده از یتسعد که این تش افتاده، یسعد فی السما، صعودش خیلی مثل این که سخته، چسبیده به دنیا، به تعبیر قرآن استاقلت من الارض، سنگین شدید، استاقلتم یعنی ثقل، سنگینی چسبیدید به دنیا، رضیتم بالحیات دنیا من الاخر، همینجا راضی شدین، نمیخواید اوج بگیرید، نمیخواید بالا برید، یعنی تشبیه به صعود به آسمان یا چسبیدن به زمین کرده، تنگنای سینه، این رابطه با خدا رو در واقع مثل یه اوج گرفتن، حضور قلب پیدا کردن، صعود کردن مطرح کرده. مثلا تنها فردی نیست، ممکن آدم احساس بکنه همه اینا عالم عرفان و نمیدونم خلوت کردن با خداست، این بودش هست به جای خودش، ولی قرآن علاوه بر این اسلام و تسلیم آورده تو اجتماع، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، دست جمعی وارد اسلام بشید، نه به معنای دین اسلام، یعنی همه سعی کنید، یعنی این سلم و صلح و آشتی و خوشبینی های اجتماعی است، به جای که همه متنفر هم باشید، همه برچسب بزنید، سرکوب بکنید، کینه، نفرت، همه همدیگه رو بخوان عناوینی بذارن، نه، همه دست جمعی وارد این فضای سلم، آشتی و صلح در جامعه بشیم، که بارها از این تعابیر به کار برده. یا میگه توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، جمیعا برگردید، یعنی توبه که تصور ما باز هستش که یه امر فردیه، یه امر شخصیه، اون رو هم جامعه رو میگه باید توبه کنه، تغییر مسیر بده. این جور به اصطلاح خطاب ها که به جامعه است، این هم فراوون روی مسئله اسلام. حتی در مورد قرآن هم میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا، همتون به این ریسمان، دست جمعی، یعنی به جایی که دنبال شخصیت ها باشید یا مسائل متفرق، همه به یه جهت، به یه ریسمان که اون ریسمان در واقع کتاب الهیه، همه او رو راهنمای عملی زندگیتون یا مرجع قرار بدید. در حال اینم یه بحثه که در رابطه با همون کنسرت بزرگ جهان، گام اولش تسلیم شدنه، یعنی در واقع همون اسلام که عرض کردم. از اشتباهاتی که معمولا خیلی تکرار میشه این مواردی که قرآن اسلام رو به این معنا آورده، یه عده‌ای به همین شریعت اسلام این رو نسبت میدن. مثلا اون آیه که میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر کسی که غیر اسلام یه دین رو انتخاب بکنه، فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نمیشه. و هو فی الاخرت من الخاسرین، در آخرت هم خسران میبره، زیان میبره. نه، اون به معنای این اسلام نیست، هر کسی در واقع. یا میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط اسلامه، چیز دیگه وجود نداره. اینا همه در واقع اون مفهوم کلی اسلامو داره میگه، وگرنه قرآن پیروان حضرت موسی رو میگه اینا مسلمون بودن، حواریون حضرت عیسی به حضرت عیسی میگن وشهد اننا مسلمون، شاهد باش که ما مسلمان شدیم، هنوز که اسلام نیامده بود. قرآن میگه اصلا ابراهیم اول مسلمان بود، هو سماکم المسلمین من قبل، او از قبل نام اسلام رو شما گذاشته. همه انبیا و همه پیروان صادقشون مسلمان بودن، به اون معنا تسلیمی که قرآن میگه که همه اجزای طبیعت مسلمانن، همه تسلیم خدا. دفعه پیش مثالی هم عرض کردم، یه گلدون گل و شما به هر حال وقتی که تصور بکنید، این به هر حال هر طرف نور باشه، برگش رو به اون سمت برمیگردونه، تسلیم قوانین جهانه، برگش باید این تبادل نور و انرژی رو داشته باشه با آفتاب، ریشش به سمت آب میره، باید آب جذب بکنه، مواد عالی خاک رو میگیره، اکسیژن رو نمیدونم کربن مبادله میکنه، دائما تو این سیستم باید تسلیم باشه تا رشد کنه، وگرنه پژمرده میشه، خشک میشه دیگه. اینو بهش میگن تسلیم، یعنی یه نظاماتی هست که باید خود رو هماهنگ با او کرد. برای این کنسرت هم دفتر نوت هست، هر کسی هم باید مطابق اون نوت عمل بکنه دیگه. حالا برای ما میشه دستوراتی که خداوند داده، چون خیلی ها میگن بله ما قبول داریم خدایی هم هست، ولی زیر بار دین نمیخوان برن، چون دین مجبور میکنه آدم رو از اون کتاب دفتر نوت در واقع تازشه بزنه. ولی همینجوری که بله جهان یه خدایی هم داره، ولی منم زندگی خودم رو میکنم، هیچ فرقی هم زندگیم با بقیه مردم بی دینام نداره، خب این خیلی راحته، هیچ تکلیفی هم نیست که پول بده به دیگری، مالتو بده، جانتو بده، فداکاری بکن، ایثار بکن. همه دلشون میخواد که توی مدرسه‌ای برن و مدرک هم بگیرن، ولی هیچ تکلیفی هم متعهد نباشن که حل بکنن. این تسلیم شدن نیست در واقع، فقط باور و قبول اینه. اگر خدایی هست که هست، قطعا انسان به حال خودش رها نکرده که برو حالا هر کسی هر کاری کرد مهم نیست، فقط دلت پاک باشه، فقط نیتت پاک باشه. همه همینه میگم، مگه دین غیر از اینه که ما باید آدم خوبی باشیم؟ من سعی میکنم آدم خوبی باشم، حرفیست که خب همه میزنن. این غیر از اینه، یه نظاماتی هست که باید دقیقا در چارچوب اون نظامات، حالا برای هر شریعتی هم در واقع به گونه ای هستش. خب این یکی از مسائلی است که مربوط به همین کنسرت جهانی میشه که اول باید تسلیم شد. مطلب بعدی یا واژه بعدی که میشه تو این زمینه مطرح کرد، واژه سجده است که به هر حال از چیزای خیلی مهمه که تا این سجده انجام نشه این عمل تحقق پیدا نمیکنه. معنای سجده رو هم باید درست شناخت که حالا سجده اینجا چه معنا میده، چون ناخودآگاه وقتی که صحبت از سجده آدم میکنه همین سر به خاک ساییدن نماز به ذهن آدم خطور میکنه، در حالی که قرآن میگه همه جهان دارن برای خدا سجده میکنن، چیزی نیست که خدا رو سجده نکنه. همه هستی در واقع یکسره در این کار هستن. ولله یسجد من فی السماوات والارض و شمس و القمر، همه اون چه که در جهانن خدا رو دارن سجده میکنن، ماه و خورشید، شمس و القمر و نجوم، همه ستارگان و الجبال، کوها دارن سجده میکنن و شجر، همه درختان دارن سجده میکنن و دواب، همه جنبندگان، هرچی میجنبه تو آسمان، تو دریا، تو خاک، و کثیر من الناس، و بسیاری از مردم، نه همه مردم، بقیه موجودات همه هستن در بس، هیچ چیزی نیست که سجده نکنه. اصلا بارها تو قرآن گفته اصلا چیزی وجود نداره که سجده نکنه، فقط انسانه که چون اختیار خداوند بهش داده، کثیر من الناس، بسیاری سجده می کنند و کثیرون حق علیه العذاب، بسیاری هم گرفتار اون نتایج عدم سجده میشند. حق یعنی تحقق پیدا میکنه در وجودشون، یعنی محروم میشن. سجده هم که مال ما مسلمان هاست، این داره انسان ها رو میگه. سجده در واقع یه آداب عبادی ما مسلمان هاست، وگرنه بقیه که سجده ندارن، سجده نماز رو در واقع نمیخواد بگه. یا یه جا میگه ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها، همه اون چه که تو آسمان ها زمینن، تمام کهکشان ها همه در حال سجدن، خواه نخواه، طوعا یعنی با طوع و رغبت یا با کراهت. هیچ موجودی دلش نمیخواد مریض بشه، هیچ موجودی دلش نمیخواد بمیره، کشته بشه، طعمه حیوان دیگه بشه، ولی تسلیمن، تسلیم قوانینن. یعنی خواه نخواه همه در حال سجده هستن به جز انسان. حالا برگردی به اون کنسرت، تسلیم اینه که من وارد این کنسرت شدم، منیت ها و تکبرم و کنار میذارم، دفترچه نوت رو گرفتم جلوم گذاشتم و به رهبر ارکستر نگاه میکنم، یعنی تسلیمم. حالت دوم در خدمت آمدنه. حالا شروع کن سازتو بزن دیگه، چون ممکنه تسلیم باشه ولی کار نکنه. سجده یعنی کاری رو انجام دادن، خدمت کردن. یعنی میخواد بگه همه اجزای جهان مثل کارمندان، مهندسین، تکنسیان های یک کارخونن، هیچ که بیکار نیست، هر کسی استخدام شده داره یک کاری میکنه، نقشی که داره ایفا میکنه در خدمت اون محصولیست که میخواد از این کارخونه بیاد بیرون. اسم اون عمل سجده است. رشد کردن، کمک به رشد چیزی، بالا آوردن. جالبه معنای سجده رو تو این داستان یوسف خیلی قشنگ میشه فهمید. یوسف بچه که هست خواب میبینه که به پدرش میگه پدر جان من خواب دیدم انی رأیت احد عشر کوکبا رأیتهم لی ساجدین و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید برای من سجده میکردن. یعنی چی؟ ماه چگونه سجده میکنه؟ خورشید چگونه سجده میکنه؟ سجده ستارگان یعنی چی؟ اون چی که از کلمه سجده تو ذهن ماست دا میگیم پایین آمدن، اون که سجده نمیشه، دولا که نمیتونن اونا بشن، یعنی چی سجده میکردن؟ منظورش از سجده چی بوده که ما امروز نمیتونیم اون معنی رو بفهمیم؟ آخر داستانم میگه که وقتی که حالا کار به اونجا کشید و از اون چاه نجات پیدا کرد و توی مصر خریدنش و بعد برده بود و اونجا بعدم به زندان افتاد و آخرش وقتی که دیگه بزرگ مصر هم میشه که پدر و مادر و برادر میان، همه میگه که قرآن میگه خر رو لهو سجدن، همه افتادن سجده کردن به او، که برای همه مشکل شده که چطور اینا کار خلاف شرع کردن، سجده فقط برای خدا باید کرد، اونا چطور اون وقت مادرش یا پدرش که پیغمبره برای یوسف سجده کرد؟ دنبال این رفتن و به دست اندازه افتادن که توجیه بکنن که یعنی چی. حتی تو این فیلم هم میبینیم همه به زمین افتادن، در واقع مثل سجده یه چیز دیگه. حالا بعضی هم میگن منظور از سجده احترام هم میتونن باشه، ولی اگه معنای اصلی سجده رو که میگه همه جهان، تمام درخت ها، تمام پرندگان، کوه داره سجده میکنه، به اون معنا در نظر بگیریم، یعنی همه اینا وسیله میشن برای رشد یوسف. پدرش با آموزش هایی که به او داده، تعلیمایی که داده، اون رو انقدر به خودش نزدیک کرده، توجه داشته دیگه، و مادرش. پس عوامل مثبتی برای یوسف بوده که حالا به صورت ژنتیکی بگیریم، وراثتی بگیریم، که از پدر و مادر به او رسیده به صورت وراثتی یا به صورت اکتسابی تعالیمی که دادن، و برادراش هم در خدمت رشد او بودن. لازم نیست حتماً کسانی مثبت با ما رفتار بکنن تا ما رشد بکنیم، ما قدرشو نمیدونیم. قرآن تو اختلاف زن و شوهر هست میگه که خب اگرم ناراحتی خیلی مهم نیست که حالا بخوان از هم جدا بشین، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، خیلی چیزا تو خوشت نمیاد ولی به نفعته. یعنی همین که تحمل بکنی اون تلخی، اون تندی، تیزی، یه مقداری تقویت پیدا میکنه تقوای تو، تحملت، حلمت، داری ساخته میشی. و عصا ان توهب شیئا و هو شر لکم، خیلی چیزا شما دوست دارید ولی به ضررتونه، تو میخوای بری سراغ کسی دیگه، جای دیگه، به نفعت نیستش. ما نفع و ضررمون رو درست تشخیص نمیدیم، چه بسا یا شاید بیشتر موارد چیزایی که ما دوست نداریم وسیله رشد ما میشن. اگه برادرها یوسف رو تو چاه ننداخته بودن، این سرنوشت برای یوسف رقم میخورد که بعد کاروانی بیان برش دارن؟ ببین که تو کنعان بودن، تو صحرا بودن، آخرش هم چی میشد؟ اون یه بچه که تو صحرا بزرگ بشه چقدر فرق میکنه که تا این پاش باز بشه بیاد تو سرزمین مصر، بره تو پایتخت مصر، بره تو کاخ، از همه امکانات آموزشی، تجربیات، رفت و آمدا، این توجهات، بالاخره خیلی فرق میکنه. حالا تو روزگار ما که عوض شده، همه دسترسی به اینترنت دارن و مدرسه و دانشگاه است. تو دوران گذشته اصلا خبری نبوده، تمام امکانات رشد پیشرفت انسان تو همون محیطای درباری بوده. یوسف از صحرا از طریق این رفتاری که اون برادرها میکنن پاش اونجا باز میشه. حالا برادرها به جای خودش، کاری که زلیخا، اونم در فشار و تنگنا و حالا اونم به یه شکل دیگه قرار دادن، پاش به زندان باز شد. تو زندانم اونجا با طبقات محروم آشنا میشه. حالا نمیدونیم چقدر، 7-8 ده سال بیشتر کمتر تو زندان بوده. این کافی نیست که کسی فقط با ثروتمندا باشه، تو کاخ باشه، هم اونو دیده، هم رفته محرومین دیده، با محرومترین، زجر کشیده ترین مردم با اونام دمخور بوده، همه دردها و رنجهای اونا رو شناخته، هر دو طرف رو دیده، تلخ و شیرین رو در واقع چشیده، اونجا هم یک سر خدمت میکرده، هم دوستش داشتن. این تو این داستان مرتب میگه انا نراک من المحسنین، تو رو آدم خیلی خوبی میبینیم. هم به اصطلاح اون شوهر زلیخا اینو خیلی خوب میبینه، هم زلیخا میبینه، هم زندانی ها همه عاشق این شده. فرعون مصر هم بازم همین حرف رو میزنه. تا آخر داستان این جمله انا نراک من المحسنین. تو قرآن درباره هیچ کسی مثل یوسف این رو نگفته که او سمبل نیکوییه، تنها چهره زیبایی نیست، تمام رفتارش زیبایی داره. خب این مفهوم سجده رو نشون میده که چگونه دوست و دشمن، پدر و مادر، خانواده، همه وسیله رشد این شدن، همه کمک کردن با مهر و محبت و مثبت یا با دشمنی و کینه، این مجموعه به هم کمک کرد یوسف رو در واقع به اون بالا بردنش. در هر حال این مفهوم سجده رو نشون میده. حالا اتفاقا در مثنوی مولوی هم یه تمثیل خیلی جالبی هست که این رو خوندین قبلا، بندم به مواردی بهش اشاره کردن. داستان همون تشنهی که سر دیوار بود یادتون هستش که میگه یه جوی آب روانی بود، یه آب زلالی و بغل آبی دیوار بلندیه، یه آدم تشنهی سر دیوار نشسته بود، خیلی هم تشنه بود ولی میخواست آب بخوره، نمیدونست چجوری از این دیوار بیاد پایین، به شدت تشنه و نیازمند، و اون منظره آبمو رو تحریک میکرد. تنها کاری که به نظرش میرسه این خشت و آجوری که بالای دیواره میکنه و همینجوری مینداخته تو آب. بعد میگه که آب به صدا در اومد که چیکار داری میکنی؟ میگه من دو تا هدف دارم از این کار. اولا این صدای تو که در میاد، صدای چلپ آب، برای من از هر موسیقی زیباتره. آدم تا تشنه نباشه نمیفهمه یعنی چی. خاصیت دوم این که هر یه دونه که میکنم دارم یه پله به تو نزدیک میشم. مفصل این شعر، من فقط چند بیت آخرش رو میخونم. این کندن خشت رو میگه که سجده آمد کندن خشت لذب. لذب بنیم در واقع خاک رست. کندن این خشتا میگه معنای سجده بود. سجده نیست یعنی هی بیا به آب نزدیک شو. سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربا، وسیله تقرب میشه که وصل جد وقت ترب. این آیه قرآن میگه با سجده تو نزدیک میشی. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، دیوار وجود مایی خیلی گردن تو بالا گرفتی، خودت رو داری خیلی مهم میدونی، تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سرفرود آوردن است. آدم باید یه ذره سرشو برزه پایین تا نزدیک بشه. سجده نتوان کرد بر آب حیات. بازم ببینیم معنای سجده رو میگه. سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. اون داره تیکه تیکه که میکنه از سر دیوار، تشبیه به اینکه از تن خاکیشو داره کم میکنه، به دیوار نزدیک میشه، به آب نزدیک میشه. آب رو در واقع معنویت، خدا، حیات گرفته. میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. هی باید از خودت مایه بذاری، زحمت بکشی، مالتو بدی، همت کنی برای دیگران. بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر برمی کند خشت و مدر. هر کی تشنه تر باشه سر دیوار، تون 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 میکنه، میخواد زودتر به آب برسه دیگه. یعنی عشق به خودم همینه، سجده به خودم در واقع همین مفهومو داره. میگه هر که عاشق تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. قطعات بزرگتر میکنه. میگه از حجاب، یعنی حجاب یعنی مانع ما برای رسیدن به اون آب، این منیت ها، خودخواهی هاییست که در درون خودمون داریم. در هر حال خیلی زیاد به خصوص عرفای ما به این مسئله سجده پرداختن که چگونه همون سرویس دادن، در خدمت خلق خدا برآمدن و ساز مناسب رو زدن، این مفهوم سجده است که همه وجود رو قرآن میگه که همه در واقع جهان هستی دارن این کارو میکنن. حالا جالب اینجاست که یه آیه دیگه در قرآن، سوره قلم هست، روز قیامته. میگه روز قیامت به افراد میگن خب حالا سجده کنید، میگه نمیتونن دیگه. میگه که یوم یکشف عن ساق، روزی که کشف میشه، یعنی پرده ها کنار میره به سیاقی، به گونه ای، ثم یدعون الی السجود، مردم رو دعوت میکنن حالا سجود بکنید، فلا یستطیعون، دیگه نمیتونن. یعنی چی؟ حالا برای چی مثلا سجده که ما تصور میکنیم روز قیامت هم میگه سجده کن، خدا میکنه دیگه، میگه دیگه نمیتونن. آیه بعدیش میگه قد کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، تو دنیا اینا به سجده فراخوانده شده بودن در حالی که سالم بودن. یعنی موقعی که سالم بودن اینا رو دعوت به سجده کردن. عرض کردم سجده فقط مال ما مسلمان هست؟ این آیه که راجع مسلمان ها نمیخواد بگه. چه کاریه که همه انسان ها از هزاره های پیش غیر مسلمان، کار مثبتی که باید بکنن معناش سجده است. میگه در حالی که سالم بودند سجده نکردند. سجده که تو ذهن ماست که سلامت نمیخواد، اتفاقا اگه میگفتن به ایستن سلامتی میخواد که آدم خسته است، کمرش درد میکنه، پاش درد میکنه، نشستن هم باز یه کاریه دیگه، افتادن سر به زمین گذاشتن که انرژی نمیخواد. میگه در حالی که سالم بودند، یعنی پس همین سرویس دادن، خدمت کردن ها که سالم بوده، چهار ستونش سر جاش بوده ولی سجده نمی کرده. اتفاقا یه دعای یعنی از چیزهای خیلی زیبای نهج البلاغه است، تو این مضمون چند بارم اومده، این تو خطبه 183 است. میگه فالله الله معشر العباد، ای بندگان، ای بندگان خدا، حالا عمل کنید و انتم سالمون فی صحت قبل از صوم، در حالی که سالمین الان، هنوز مریض نشدید، جوونید، انرژی دارید، هنوز کمر درد و پا درد و آرتروز و بی رغبتی و بی حوصلگی اینا نیست، در حالی که سلامتید الان موقع سجده است عمل بکنید. و فل فسحت قبل از زیق، قبل از اینکه در تنگنای گور بیفتید، دیگه تکون نمیشه خورد، حالا که همه جا میتونید برید، میدان عملتون گسترده است، عمل بکنید. فس او فی فکا که رقاب کن، سعی کنید تمام این بندایی که به گردنتون انداختن پاره کنید، فک کنید، یعنی وابستگی های به تمام چیزهایی که جلوی آیندتون رو و اوج گرفتنتون رو گرفته. اسحرو عیونکم، چشمهاتون رو بیدار نگه دارید شب، بخشی از شب رو با خدای خودتون راز و نیاز بکنید. وقت زیاد برای خوابیدنهای طولانی هست، حالا یه ربع نیم ساعتی رو یه ساعتی رو در شب بیدار شدن، سحر کردن، از هرو بیوتکم و عزم رو بطونکم، یه مقداری غذاتون رو کم بکنید، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینید، انفقو من اموالکم، از اموالتون خرج بکنید، خذو من اجسادکم، یه ذره از بدنتون مایه بذارید، مهم نیست حالا خسته میشید، از خودت از وجودت مایه بذار، فجودو بها علی انفسکم، به نفع خودت این کارو بکن، ولا تبخلوا بها انها، بخل به خودتون نورزین، از جسم خودتون برای آینده خودتون مایه بذارید. همه اینا رو در واقع زیر مجموعه سجده میاره، در حالی که سالم بودید سجده کنید. سجده یعنی همین ها. حالا برگردیم به همون کنسرت جهان، همطور که عرض کردم، یعنی حالا دیگه شروع کن به زیباترین وجه ساز خودت رو بزنی. اما یه واژه دیگه هم هستش که حالا به سرعت خدمتتون عرض میکنم. پس اولیش تسلیم شدن به این کنسرت، با واژه اسلام تسلیم میتونیم بفهمیم که پیوستن به این مجموعه است. دوم، حالا در خدمت این مجموعه در آمدنه، یه نقشی رو ایفا کردن، یه پست و مأموریتی رو پذیرفتن، یه رسالتی رو انجام دادن. مرحله سوم واژه تسبیح. تسبیح یعنی یه نقصی رو انجام دادن، یه کار مثبت انجام دادن، یه جای خالی رو پر کردن. یعنی این کنسرت یه اشکالی داره، یه بخشش خرابه، آدم اونجا رو بره درست بکنه. این یکم بالاتر از اون دو مرحله است. تسلیم شده، سازم داره میزنه ساز خودش رو، ولی میبینه یه بخشی اشکال داره، میره اون اشکال رو هم پر میکنه، سعی میکنه یه نقش مثبت به اصطلاح ایجابی داشته باشه. من حالا واژه رو بیشتر باز میکنم. عین این واژه‌ای که میگه همه جهان برای خدا دارن سجده میکنن، در مورد تسبیح هم هست، فراوان هم هست. اصلا پنجشیش سوره اینطوری آغاز میشه: سبح لله ما فی السماوات و الارض، یا میگه یسبح لله ما فی السماوات و الارض. همه جهان میگه برای خدا تسبیح میکنن. میگه علم تر، آیا نمیبینی؟ الطیر، پرندگان رو نگاه نمیکنی؟ صافات و یقبضن، بالهاشو داره میگشاید، سوار موج باده، بعضی وقتا جمع میکنه. کلن قد علم صلاته و تسبیحه، همه صلاتشون و نمازشون رو بلدن و تسبیحشون هم بلدن. پرنده ها چه کار میکنن؟ همه موجودات رو میگه، میگه از جمله این پرندهی که دارین میبینین هم نمازشو بلده و هم تسبیحشو. معنای صلات یعنی چی؟ صلات پرندگان. تسبیحش چیه؟ قرآن میگه یسبح رعد به حمدهی، رعد که میزنه خدا رو تسبیح داره میکنه. آیه راجب رعد و برقه، میگه همین رعد و برقه که میبینین صدا و سیماست، این صداشه اونم سیماشه، این دوتا دارن تسبیح میکنن. یسبح الرعد به حمده و الملائکه من خیفته، چیکار میکنه؟ عمل رعد و برق چیکار انجام میده؟ میدونی وقتی که رعد و برق میشه، این تخلیه الکتریکی میشه، چقدر این چند، الان من یادم نیست، 20,000 30,000 ولت، چقدر یادم، میلیون نمیدونم، الان یادم نیست، این اختلاف ولتاژ که وجود داره، تجزیه‌ای که میکنه عناصر رو که رو آسمان هستن، اوزونی که تولید میشه، این اکسیژن O2 در واقع تجزیه میشه، تجزیه مولکولی میشه، یه O آزاد میشه و این با یه O2 دیگه ترکیب میشه، O3 به وجود میاره. اوزون همراه بارون اینا میان رو زمین، هم آفتها رو، میکروبای گیاهی رو میکشن و هم کود برای خاک. در سال چندین میلیون تن کود طبیعی داره در سطح کره زمین پخش میشه. میگن اگر رعد و برق نباشه، کم باشه سال بعد آفات کشاورزی فوق العاده زیاد میشه و بعد اوزونی که تولید میشه این لایه اوزون جلوی طیف ماورا بنفش رو میگیره. چه کاره اصلا 70-80 تا کاره اصلا حیرت آوره که همین فقط رعد و برق داره انجام میده که به نظر ما فقط یه کاریست میگیم کاشکم نبود. چه کاریه، صداش آدم میترسونه. یعنی میگه همین با صداش باید بفهمین، باید بخونید این رو که رعد و برق داره تسبیح میکنه. یا کوه میگه برای داوود تسبیح میکردن داوود. حالا بعضی گفتن تسبیح یعنی چی؟ لابد داوود میگن که نی میزده و بعدم انعکاس نی زدنش برمیگشته. حالا به ما چه؟ حالا معلوم هر کسی جلو کوه باشه داد بزنه صدام برمیگرده. یعنی در واقع حالا قرآن کاملا نشون میده که چگونه داوود تونست استخراج معادن بکنه، ذوب بکنه، با اونها مفتول بسازه و زره سازی بکنه. قرآن میگه چگونه به او تعلیم دادیم که زره های به اندازه بسازه. قدر فسر اندازه بذارین دایره ها را. علمناه صنعت لبوس لکم. لبوس یعنی در واقع زره سازی رو به او تعلیم دادیم که چگونه بتونه این به صلاح زره هایی که جلوی حمله و هجوم دشمن میگه. صنعت شمشیر و نیزه نه، صنعت دفاعی. برای اولین بار اون قدرت ذوب فلزات و به صلاح ساختن آلیاژ های مختلف که بتونه نرم هم باشه این کارا رو بتونه انجام بده. همه اینا رو قرآن با کلمه تسبیح به کار برده. یا در مورد حضرت موسی یه بار خدمتتون عرض کردم اگه یادتون نرفته باشه، خداوند وقتی به موسی مأموریت میده که میگه برو پیش فرعون او طغیان کرده، حضرت موسی میگه برادرم رو هم به کمک من بفرست. برای اینکه چیکار بکنیم؟ کی نسبه و که کثیرن و نذکره که کثیرن، تا بتونیم خیلی تو رو تسبیح بکنیم و خیلی تو رو ذکر بکنیم. به نظرتون عجیب نمیاد؟ یعنی چی؟ تسبیحی که تو ذهن ماست که این که دو نفری نمیشه. تسبیحه که باید دستش بگیره تسبیح بگردونه. برادرم رو بفرست تا خیلی بتونیم تو رو تسبیح کنیم و خیلی ذکر بگیم. اینا کاملا مسائل فردیه تو ذهن ما، تو فرهنگ ما، تو جامعه ما. تسبیح و ذکر کاملا فردیه. بوشه این مسجد یادم بشینه اصلا دو نفرم نباید باشه، آرام بشینه ذکر بگه. رسالت حضرت موسی رو قرآن میگه رسالت تسبیحیه. تسبیح عرض کردن به معنای پاکسازی، یعنی یک نقصی رو رفع کردن. چی کار باید بکنه حضرت موسی؟ جامعه آلوده شده به دیکتاتوری، به استبداد فرعونی. همه جا همه پیرو منویات ملوکانه فرعون هن دیگه. بدون اجازه و آب نباید بخورن. به ساحرانم میگه که آیا به موسی ایمان آوردید قبل از اینکه من اجازه بدم؟ آمنتم له قبل ان آذن لكم. قبل از اجازه من ایمان آوردید، یعنی مردم حتی تمایلات قلبی ایمانشون هم بعد از آقا اجازه بگیرن. یک ولایت مطلقه تو همه چی. خب جامعه اشکال داره، جامعه یه جاش ناخالص شده، موسی باید بره پاک کنه اینجا رو. میگه من زبونم میگیره، برادرم بفرست تا خوب بتونیم تسبیح کنیم. تسبیح میشه پاک کردن این جامعه از لوس استبداد فرعونی. تو رو خیلی یاد بکنیم اون وقت دو نفره، ذکر بکنیم. ذکرم یعنی همه جا ذکر فرعونه، همه جا یاد اونه، نام اونه، همه جا عکسای اونه، همه جا نمیدونم هر کاری میخوان بکنن، هر جور افتتاح کنن با قیچی باید به نام فرعون بکنن. تو جامعه یه نفر مطرحه، ولی باید خدا مطرح باشه، آفریدگار مطرح باشه. میبینیم قرآن رسالت اصلا حضرت موسی رو میگه رساله تسبیحیه، رسالت ذکره. یه داستان دیگه تو قرآن، داستان باغداران خوندین حتما. یه ده باغدار خیلی خسیس بودن، فصل کندن میوه بود. اینا برای اینکه این گداگشنه ها جمع نشن و ازشون درخواستی نکنن، میگن صبح کله سر میریم میوه رو میکنیم. هیچ که همه وقتی خوابن 4 صبح بلند میشیم میریم، هیچ که دیگه بلند نشه بیاد. مردم بیچاره، یتیم، بدبخت بیچاره، دلشون به این خوش بوده که حالا وقتی سیب و گلابی رسید، حالا حوض کردن 4 تا دونم به اینا بده. حالا داستانش خیلی مفصله، تو سوره قلم این داستانو گفته که چگونه صبح زود بلند میشن، یواش حرف میزنن، کسی بیدار نشه، حالا میرن میبینن اتفاقا دیشب نمیدونم یه طوفان سختی شده، میوه ها ریخته یا درخت ها مثلا شکسته، حالا هرچی، داستانش مفصله. اونجا میگه که یکیشون که یه ذره عاقل‌تر بود گفتش که علم اقل لکم لولا تسبحون، بهتون نگفتم چرا تسبیح نمی کنید؟ خب دقت کنید منظور چی بوده. من گفتم که تسبیح بکنید، چرا تسبیح نمی کردین؟ میگن سبحان ربنا انا کنا طاغین. اونجا تسبیح میکنن و میگن ما بعد از این دیگه عوض میشیم. یعنی تسبیح اونا اینه که تو بالاخره مصرف کننده طبیعتی، آب که مال تو نبوده خدا داده، خاک که مال تو نبوده، هوا که مال تو نبوده، تو فقط تخم پاشیدی یا قلمه زدی، درختی رو کاشتی، چرا همه رو میخوای خودت بخوری، خودت مصرف بکنی؟ 4 تا بدبخت بیچاره هم هست، خاصی اونا مت نیان سرشون رو بندازن پایین، کردنشون رو کج بکنن، تو 2 تا سیب و گلابی بهشون بدی؟ چرا تسبیح نکردی؟ پس تسبیح میشه مشکل این جامعه چیه؟ فقره، نیست؟ گرفتاریه، محرومیته. باغدار تسبیحش اینه که و بخشی از این چیزی که ارزش افزودش و اون چیزی که مربوط به طبیعته بده به دیگران دیگه. معلم تسبیحش اینه که کار مثبت بکنه، جهل مردم رو پاک بکنه دیگه. بنابراین تمام کاربردهایی که این کلمه آمده در قرآن میبینیم یه کار مثبت انجام دادن، یه سنگی از پیش پای کسی برداشتن. اگه مشکل مالی مردم دارن، تسبیح اینه که اون حلش بکنی، اگه جهل اون حل بکنی، اگه دیکتاتوریه اون حل بکنی. تو این کنسرت ببینین نقطه ضعف کجاست، برو اونجا رو پر بکن که این بی عیب و نقص بشه. ما وقتی میگیم سبحان الله یعنی خداوند پرفکت، بی نقصه، همه چیش کامله، این سیستم خدا اون نقصی نداره. ما در دنیای خودمون باید حالا تسبیح بکنیم، تو این باب در واقع تفعیل هستش. حالا دیگه موضوعات زیادی هم تو این زمینه قرآن مطرح کرده که من خیلی خستتون نکنم. همطور که عرض کردم قرآنم میگه که همه در حال تسبیحن، تسبح له السماوات و سبع، این طبقات هفتگانه جو زمین هم دارن تسبیح میکنن. و این من شیئن، اصلا چیزی وجود نداره الا یسبح به حمد ربه، مگر اینکه حتما دارن تسبیح میکنن به حمد خدا. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیح اینا رو، درک نمیکنید. ما میفهمیم که رعد و برق چگونه داره تسبیح میکنه، پرندگان دارن چیکار میکنن، همه کاری که اونا میکنن یه نوع تسبیحه، دارن یک مشکلی رو حل میکنن. یه مثال کوچیکی خدمتتون میزنم، یه مقاله چند سال پیش میخوندم، یک دریاچه‌ای بود که ماهی‌های قزل‌آلای خیلی خوبی داشت، ولی یه پرندگانی هم بودن خیلی از این ماهی‌ها شکار می‌کردن، خیلی از این ماهی‌ها میان این پرنده‌ها رو شکار می‌کنن که دیگه از این ماهی‌های قزل‌آلا نخورن، که این نسل این ماهی‌های قزل‌آلا زیاد بشه. بعد از یه چند سالی می‌بینن که اتفاقاً کمتر شد اینا، اینا مریض شدن، میمیرن. یه مؤسسه تحقیقاتی میاد روی اینا مطالعه میکنه که چرا این چنین شده. حالا مفصل داستانش به این نتیجه میرسن که اون پرنده‌ای که اینا رو شکار میکردن، فضولاتشون اطراف این دریاچه که میریخت، اون نمیدونم نوشته بود فسفر چی مواد چیزی مثل کود مثلا داشت، اون غذای این گیاها بود، گیاهای اطراف دریاچه، گیاهایی که اطراف دریاچه هم هست، ماهی هم از اون تغذیه میکرده. یعنی اونا به تعدادی که میخوردن نقش خودشون هم ایفا میکردن، کود این منطقه رو تأمین میکردن اون پرندگان. حالا که اونا از بین رفتن، غذای ماهی هم از بین رفته، پس اونا هم دارن تصویر میکنن یه عیبی رو تو این مجموعه دارن ایفا میکنن، تو این اکوسیستم همه دارن یک کاری مثبتی رو میکنن. اینی که میگه شما هم باید تصویر کنید، میگه خیلی از انسان ها میکنن این کارو، کثیر من الناس، ولی خیلی هم در واقع این کارو نمیکنن. همون شعر معروف سعدی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. در واقع ما هم تسبیح خودمون رو باید بکنیم. این واژه ها همونطور که عرض کردم متاسفانه کار نشده روش، اون معنای عمیق و اصلیش مقفول مانده تو جامعه ما. ولی درست آدم اگر این رو بره تو همون عمق حتی چیزای لغویش در بیاره، خیلی راحت تر میتونیم این آیات رو بفهمیم. قرآن میگه اصلا ماه و خورشید هم دارن تسبیح میکنن، میگه کلون فی فلکن یسبحون، ماه و خورشید توی مداری دارن تسبیح میکنن. اصلا کلمه سباحه یعنی شناوری، در زبان عربی به شناگرم همین کلمه رو میگه، کسی که شنا میکنه، مسابقات شنارم همین کلمه رو به کار میبرن. یعنی یه حرکت، کسی که شنا داره میکنه یعنی با یه حرکات منظمی میخواد خودشو به ساحل برسونه دیگه، برای اینکه غرق نشه باید یک هماهنگی بین حرکات دستش و تنفسش بکنه دیگه، میشه شناوری. یعنی همه جهان دارن یه حرکت میکنن، اگه نکنن غرق شدن. همه یه حرکت مثبتی دارن میکنن برای رفتن به یه ساحلی. خورشید میگه داره تسبیح میکنه، فی فلکن، در یه فلکنی مداری. ماه داره در یه مداری داره تسبیح میکنه. همه اینا دارن یه کار مثبتی انجام میدن، تلاش دارن میکنن. انسان هم در واقع میگه تو هم بپیوند به این در واقع کنسرتی که دارن تسلیم و سجده و تسبیح میکنن جهان رو. حالا تسبیح موجودات به صورت غریزیه یا در ژن‌هاشون گذاشته شده. تسبیحی که ما باید بکنیم، به قول آقای طالقانی میگه تسبیح 4 مرحله است. یه وقت تسبیح عادیه، یه وقت تسبیح به حمده، حمد. تسبیح یعنی کار مثبت و مثلا اصلاحی انجام دادن. شما ممکن توی یه اداره خیلی کار مثبت و خوبی هم بکنین، ولی به خاطر حقوقتون، نیازتون به درآمد دارین کار میکنین، از خدا میخوان نرین تو این اداره. ولی یه وقت هست که با حالت ستایش دارید اونجا کار میکنین، عاشق اون اداره با محیط و مدیرش هستین، میگه تسبیح به حمده. یه پله بالاترش تسبیح به حمد ربه، نسبت به اون ارباب، اون اداره کننده. یعنی رو عشق، رو شیفتگی، رو دلدادگیه که آدم داره کار مثبت انجام میده. یعنی آرزو میکنه که روز تعطیلم بره اونجا کار بکنه تو اون اداره، تو اون شرکت. و عالی ترین مرحلهش میگه تسبیح به حمد رب اعلا و تسبیح به حمد رب عظیمه. دو تا آیه در قرآن اومده، سوره وقتی اعلا میاد میگه سبح اسم ربک الاعلا. از اون به بعد پیامبر میگن این رو در سجودتون بذارید. دو آیه قرآن دیگه هم هست، سوره واقعه یکم حاقه است، سبح اسم ربک العظیم، میگه به این آبی که میخورید نگاه کردید؟ اگر این تلخ و شور بود چیکار میکردید؟ به این آتشی که روشن میکنید نگاه کردید؟ این انرژی متکاسفی که در بدنه درخت جمع شده، ما این انرژی رو گذاشتیم، به نطفه نگاه کردید که چگونه تبدیل به یک انسان میشه؟ به قلمه‌ای که تو زمین میذارید نگاه کردید؟ شما این رو پرورش میدین؟ بعد میگه حالا که این عظمت رو میبینی، فسبح بسم ربک العظیم. عظمت ربوبیت خدا رو در قلمرو به آبها، جنگلها، نطفه موجودات و آتش یعنی انرژی ها نگاه بکن. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، پس سوگند به همه اونچه که میبینید و همه اونچه که نمیبینید. میبره ذهن ما رو در بی نهایت کوچک ها و بی نهایت بزرگ ها. بعد میگه فلا اقسمو به مواقع النجوم، به حالتها و تحولات ستارها قسم نمیخورم. و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، اگه علم داشتید میفهمیدید چقدر عظیمه این عالم کهکشان ها. پس سبحان ربی العظیم و به حمده. این موقع پیامبر میگن این رو در ذکر رکوع بگین. یعنی این ربوبیت خدا رو از دو زاویه بررسی میکنه، یکی کمیت، یکی کیفیت، یکی عظیم بودن، یکی عالی بودن. شما یه وقت هست که این ساختمان و یه خونه ای رو از زاویه بزرگیش قضاوت میکنین، چقدر چند اسکوئر فیت زیر بناش هستش، چند تا اتاق داره و چقدر ابعادش خوبه، این بزرگی ساختمانه. یه وقت هست زیباییشه، طراحیشه، روابط خوب اتاقا با همه، مدلی که مثلا طراحش انتخاب کرده. جهان رو هم از دو زاویه نگاه میکنیم، یکی عظمتشه، بی نهایت بودن این پدیده ها، غیر قابل تصور بودنش، و دوم در این حال حیرت آور بودن و زیبا بودنش، عالی بودنش. وقتی که آدم خم میشه به حالت تعظیم و تکریم در برابر این رب العالمین، به یاد این عظمت ها میفته، سبحان ربی العظیم و به حمدهی، در حال ستایش این رب، مدیری که این عظمت رو داره سامان میده. وقتی که دیگه به قول آقای طالقانی میگه این نیم از وجود دادم، چشمشو میبنده در رکوع، وقتی سر رو به زمین میذاره مثل این که دیگه چشم رو بسته، عالی بودن و زیبا بودن این ربوبیت رو میبینه، سبحان ربی الاعلا و به حمده. خب من وقتم هم تمام شد، 5 دقیقه هم بیشتر شد. انشاءالله که خداوند توفیق بده هم تسلیم مشیت او بشیم و هم همچون همه موجودات جهانی که در حال سجده به او هستند به سجده آگاهانه بپردازیم و نقش تسبیح خودمون رو به خوبی ایفا کنیم. بار دیگه به بعثت پیامبر مکرم اسلام و خدمت همتون تبریک عرض میکنم. موفق باشیم.